قواعد توفیق به ذهن متبادر میشه. حالا میتونیم این رو هم در بعد فردی هم در بعد اجتماعی مطرح بکنیم. بشنویم کلام شما رو در این باره و قواعدی که حضرت عالی برای توفیق در نظر گرفته اید.
جوانانی که امروزا تو جامعه ما هستند و گاه با سختی های زیادی مواجه هستند، تردید درش نیست، سختی ها من در یه دوران یه نوع سختی هایی بود، در دوران جدید یه نوع سختی های دیگری هست، ولی در هر صورت زندگی همینه. زندگی آسانم چندان به نظر من اصلا به درد نمیخوره.
اصلا این چون شیری خدا خود نافرید.
بله، اصلا من معتقدم در دریای آرام ناخدای توانمند تولید نمیشه. بله. این گذرهای زندگی و گاه سختی هاست که میتونه انسانها رو تبدیل به یه موجود آب دیده بکنه. اولین نکته به نظر من، توفیق در این حال یه واقعیت عینی است، در این حال هم یه واقعیت ذهنی است.
بله.
یعنی از یه طرف از ذهن انسان حادث میشه، انسان توفیق مدار یه انسان خاصی است. این چه نوع انسانیه؟ و بعد جامعه توفیق مدار. ببینید، انسان که میخواد موفق باشه، حالا در حوزه‌های متعدد و توفیق هم به طور نسبی، هر کسی در کار خودش، اولین چیزی که مهمه به نظر من اینه که به خودش اعتقاد داشته باشه.
بله.
امید در زندگیش داشته باشه، رو پای خودش بتونه بایسته. ببینید، یکی از چیزایی که تو تمام زندگی من شما ملاحظه کردید این بود که من همیشه به خودم فقط اتکا داشتم. حتی ما همطور که ملاحظه میکنید اقتصاد خانواده قوی به هیچ وجه ما نداشتیم و من به هیچ وجه نمیتونستم منتظر پدر باشم که برای من این کار رو انجام بده. بنابراین همیشه هر قدمی که برمیداشتم باید فکر میکنم خودم باید این قدم رو بردارم. هیچ کس نیست که من کمک کنه، چه کمک فکری بکنه چه کمک اقتصادی بکنه. بنابراین اینجاست که انسان ها آب دیده تر میشن.
در واقع شما در این قدم، حالا از پدر فرمودید میان کلامتون آمدم، در قدم های بعدی غیر از پدر نقش مثلا فرض فرمایی دولت، جامعه، شهرداری، اصلا. نمیدونم اصلا. فلان سازمان، فلان نهاد، رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده،
همه اینا هست. بنابراین اون فردی که میخواد توفیق پیدا بکنه نبایستی به دیگران فکر کنه، منتظر دیگری بشه. یه داستانی ما کودکی میخوندیم که یه موشی بود، بچه‌ای داشت توی باقی بود و بعد به بچه‌ها گفت که بچه‌ها ممکنه این باغ رو بخوان آبیاری کنن، ما باید از اینجا بریم. من منتظر بودم که این همسایه‌ها بیان کمک بکنن، ما لانمون رو عوض بکنیم، یه جای دیگری انتخاب بکنیم. هیچ کس نیومد. روز بعد گفت از همسایه‌ها، روز بعد فلان، هیچ کس نیومد. آخرش گفت که بچه‌ها پاشید ما خودمون باشیم و خودمون لانمون رو بسازیم و خودمون جامون رو تغییر بدیم. این کار انجام گرفت. بلا ماها توش کشید بود، هیچ کس به دادشون نرسیده بود، خودشون انجام دادن. بنابراین قرآن هم همینه ها،
لیس للانسان الا ما سعى.
ببینید، خدا هم همیشه به بندگانش همینه میگه، میگه ان الله لا یغیر ما
بقوم
حتی یغیر ما بانفسهم. نشینید که همش بگیم که خدا باید برای من وسایل فراهم بکنه، خدا به من همه چیزه بده. خدا ما رو خلیفت الله خلق کرده، به ما همه امکانات رو داده، از جمله انسان، موجود ناطق، موجود متفکر، اینا رو در ما به عاریت گذاشته، ما از اینو باید استفاده کنیم. این نکات مهمی. در حال میبینید که حالا قوانین خاصی هم، قواعد خاصی هم برای یه چنین انسانی وجود داره. مثلا یه قاعده ای که به نظر وجود داره قاعده تبدیله. ببینید، انسان موفق انسانیست که بتونه حتی در زمانه سخت اون زمانه سخت رو تبدیل به فرصت ارتقا برش کنه.
بله.
این کار خیلی ساده هم نیست. چرچیل برای انگلستان خیلی کار کرد، جنگ رو به پایان برد، انگلستان توفیق پیدا کرد، پیروز شد در جنگ. خب انتخابات به عمل اومد، شکست خود در انتخابات. حالا میتونست بشینه زاری کنه، ناله کنه، انتقاد کنه که بگه این انگلیسی ها چقدر بیوفا به ما رای ندادن. نه، همه رو راه کرد، آمد کتاب خاطرات جنگ جهانی رو نوشت. یه فرصت غم و اندوه بود، تبدیل شد به یه فرصت طلایی، یه کتابی چند جلد فراهم شد برای تاریخ بشر معاصر. ولی ببینید اینجاست که انسان‌ها بتونن فرصت‌های خاص زندگی رو بشناسن، ازش استفاده کنن، حتی زمانهای سخت و مشکلات رو تبدیل به فرصت بکنن برای انتقالشون. یه قاعده تقطیعه. ببینید من باید هدف داشته باشم، طبیعیه، اگر میخوام موفق بشم باید ببینم کجا میخوام برم، هدف داشته باشم. منتها هدف رو باید به اندام خودم با توجه به شرایط خودم تعیین بکنم. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک پر میکن. داستان چیز دیگه، داستان مولانا است
از مثنوی. بله
آره، ما نباید آرزوی بلند و دور و دراز رو داشته باشیم، باید آرزو در اندام ما، در موقعیت‌های ما، در شرایط ما بگنجه. اما موقعی که این هدف رو انتخاب کردیم، اون وقت موقعی است که تلاش در راهش بود.
این رو جناب استاد صاروخانی، روانشناسان هم به گونه‌ای مطرح می‌کنند، وقتی بحث خود آرمانی یا من آرمانی مطرح میشه و خیلی دور از دسترسه، میگن یا اون رو تغییر بده به چیزی در دسترس تر، یا اینکه اون رو به هدف‌های کوچکتری تقسیم کن که به هر کدام که میرسی پیروزی لااقل کسب بشه.
حالا جمله‌ای که شما فرمودید بحث کارتزیانیسم هم همینه. میگه نگاه کنید، اگر شما الان بیستید به قله دماوند نگاه کنید، اونقدر عظمت داره که صرف نظر میکنید، پاتون هم میلرزه، رها میکنید. برای مهم این است که تقطیع کنید، بگید حالا من یه 20 متر برم جلو، این جلوی که میبینم، یه 20 متر بعدی رو، یه 20 متر بعدی رو. شما با این تختی میتونید پایان کار رو هم ببینید، به بالای قله هم برسید، ولی نه اینکه از ابتدا بیشتید فقط به عظمت قله نگاه کنید.
نگرش دکارتی.
آفرین. نگرش دکارتی. به نظر من یه قاعده تسعیده. ببینید من همیشه اعتقادم بر اینه که توفیق کار عاشقانه، کسانی که علاقمندن به کارشون، اصلا تاریخ رو عاشقان می‌سازن. هر انسانی که شما دیدید موفقه، یه انسان عاشقه، انسان عاشقی است که به کار خودش علاقمنده. بنابراین شما یه مرتبه نگاه میکنید، همین که شما هم اشاره کردید در بیانتون، مثلا زمان فراغته. خب زمان فراغت زمان آزادی است، زمانی که آدم خودش انتخاب میکنه چه کار انجام بده، ولی دلش کار میکنه.
هابی ها به قول انگلیسی ها.
هابیست. بله. ببینید گاهی آدم ها، حالا نه آدم های خانوادگی ما، ولی دیگران تعجب میکنن که مثلا ما فضای سفرمون خیلی زیاد نیست، محدوده و اکثر همون در حضر کار میکنیم. تعجب میکنن که شما مثلا اینقدر سفر نمیرید، در حالی که فراموش میکنن من وقتی سر کار میشینم، کتاب تولید میکنم و کار انجام میدم، همه برای من لذت بخشه.
تجربه فلو یا سیالیت.
آفرین. آفرین. یعنی حالا اصطلاح هم که حالا فرمودید مادر ما معمولا به کار میبرد، اگر لذت ترک لذت بدانی
دیگر لذت نفس.
خب اونا تصور میکنن که لذت در اینی که آدم مثلا آنتالیا رو ببینه، بگه ما آنتالیا رو نبینیم هر دو روز قیامت جواب خدا رو چی بده. در حالی که یه آدم دیگری هم هست که میگه نه، من اگر این کتابم چاپ بشه، اگر این پیامم انتشار پیدا بکنه، اگر این کلاسم موفق بشه، اگر یه جوانی رو آموزش بدم و این به سامان برسه، مثل نهالی که پرورش پیدا میکنه، من لذت میبرم، بهش نگاه میکنم چه جور روز 60 سالی من این کارو انجام میدم و چقدر لذت بخش وقتی میبینم انسانهایی که من پرورش دادم چه به عظمت رسیدن. خب این برای من لذت بخشه، اون از لذت خودش استفاده میکنه، من لذت خودم رو میبرم. و میبینید توفیق قاعدش هم یه قاعده یه تسعیده ها، یعنی آدم بتونه از کار خودش هم وقت لذت بره. ما به نوعی توفیق رو در درون خودمون باید تولید بکنیم و بعد به بیرون پرتاب بکنیم. این آتش درونه، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد،
آنچه خود داشت،
آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد. برای این توفیق یه واقعیتیست که در درون انسان تکوین پیدا میکنه، انسانی که اعتماد به نفس داره، انسانی که انگیزه داره، آب کم جو تشنگی آور به دست،
تا بجوشد آبت از بالا و پست.
اگه انگیزه نداشته باشیم خب قاعدتا دیگه کاری انجام نمیدیم، توفیقی هم در نتیجه حاصل نمیشه.
من میانه کلامتون جناب استاد ساروخانی میام جسارت میکنم، ببخشید، اما صحبت از اعتماد به نفس کردید چون بحث توفیق هست، گاهی اوقات من به شوخی میگم که ما با کسی اگر آشنایی نداشته باشیم، نشناسیمش، برامون عزت و احترامی نداشته باشه، بهش اعتماد نمی کنیم، باهاش هیچ شراکتی نمی کنیم. چقدر خودمونو میشناسیم که حالا بخوایم به این خودی که خیلی هم نمیشناسیمش، عزت و احترامش هم برامون مخدوشه، اعتماد بکنیم و باهاش شراکت میریم. من خودم با خودم چقدر شراکت میکنم، چقدر اعتماد میکنم. فکر میکنم که این چیزی که تحت عنوان انگیزه و اعتماد به نفس شما میفرمایید نیاز به این پیش زمینه هم داره. تصدیق میفرمایید؟
100%. بله. تمثیل تیمورلنگ خیلی جالبه که شکست خورده بود در جنگ، تنها مونده بود، اطرافیان هم کنارش گذاشته بودن، رفت تو خرابه ای نشست، رفت تو خواب و بعد که از خواب بیدار شد دید یه موچه ای از دیوار داره میره بالا، یک کالای رو با خودش هم میکنه، کار از خودش هم سنگین تره، هی دم به دم میفته،
هی میره پایین برمیداره،
هی میره پایین دو مرتبه برمیداره میره بالا. اونقدر این کار رو تکرار کرد موفق شد. تیمور به خودش میگه که این با این استقامت به جایی رسید، در حالی که هیچی نداشت، هیچ ابزاری نداشت، خیلی هم ضعیف بود، بارش هم از خودش سنگین تر بود، ولی توفیق پیدا کرد، چطور میشه من نتونم این کارو بکنم؟ ببینید اینجاست، تا اینجاست آدمی عزم کنه، طلب و اراده اینجا عادس میشه.
این کتاب مارسل بریون خاطرات تیمور این قضیه برده در اون آمده.
حسن. بله، در واقع این هست که در شرایطی، همین نکته که شما گفتید، در شرایط گاهی دشوار اراده های بزرگ میتونه تاریخ رو تغییر بده و بسازه. امیر کبیر رو نگاه بکنید، زندگی نامش رو، فرزند یک آشپز خیلی ساده است، کلاس درس معلمم راش نمیدن، معلم اومده سر کلاس برای فرزندان شاه، برای شاهزاده ها رو درس میده، شاهزاده هم اصلا قدرش رو نمیدونن، گچ پرت میکنن، میخندن. یک دونه دانش آموز خوب این کلاس داره حق نداره. ببینید اینجاست، تا وقتی آدمی میتونه اراده داشته باشه، انگیزه داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، امید داشته باشه و توان ذاتی هم البته نمیشه فراموش کرد، اینا رو داشته باشه، اونجاست که توفیق دیگه میتونه در آستانه درش باشه. من همیشه فکر میکنم که توفیق یه قاعده ای رو ازش پیروی میکنه که من بهش میگم قاعده تپا. تپا تش توان فردیست، ما نمیتونیم بگیم که بدون توان آدم میتونه حرکت بکنه، اما این توان، توان مطلق نیست.
بله.
هر کسی در حوزه خودش باید، اگر من توانم در حوزه تدریس هست، آدم دیگری هم توانش در کار دیگه هست، یه بنا هم
بله
توانش در اون حوزه است، خدا کنه که او هم بر اساس توان خودش انتخاب کرده باشه حرفه خودشو، بعد از اونم پردازشه. این توان رو باید ما بتونیم پردازش بدیم، حالا در قالب تحصیل هست، در قالب مطالعه هست، در قالب کتاب هست، ولی از همین و مهمتر اون انگیزه هست که آدمی بتونه این قدرتی که فراهم شده، توان و پردازش این توان، این رو تبدیل به انرژی بکنه و در خدمت جامعه خودش فراهم.
حالا اینجا جناب استاد ساروخانی، من چیزی به ذهنم رسید، وقتی شما صحبت از انگیزه کردید، قاعدتا باید یک نیاز هم پشت این انگیزه باشه، ظاهرا این نیاز رو ما باید داشته باشیم تا اون توان و استعدادها و ظرفیت‌ها رو پردازش بکنیم و اون انگیزه برامون به وجود بیاد که حرکت، کوشش رفتاری رو انجام بدیم.
آره، ببینید اینجاست که همون نکته‌ای که از آغاز شما اشاره کردید، جامعه وارد قضیه.
بله.
ببینید درسته ما ممکنه فردی هم توان داشته باشه، هم انگیزه داشته باشه، هم انرژی داشته باشه، همه چی داشته باشه، اما جامعه اینو خرد بکنه، این توان رو به کار نگیره، حیفه. بنابراین می‌بینید توفیق از مجموعه فرد و جامعه فراهم میشه. یه جامعه مریتیست، شایسته سالار، مریتوکراتیک، شایسته سالار، یه جامعه که به فرزندانش توجه داره، اینا رو یک یک امکانات بهشون میده، یه جامعه که معتقد است که باید همه آدما بتونن رشد بکنن، هر کسی در فضای خودش، در جایگاه خودش، این یه جامعه موفقی است، یه جامعه است که انسان‌های موفق تولید میکنه. حتی در زندگی خود من هم ملاحظه کردید، ببینید اگر چنانچه دانشگاه بورس نمیداد، کمک نمیکرد، من ناچار همون در حد دیپلم باقی مونده بودم، حالا در یکی از روستاهای قزوین تدریس میکردم، در حد عالیش این بود، شهریه‌ای که دانشسرای عالی به ما داد و بعد بورسی که ما دادن فرانسه رفتیم. ببینید اینجاست که جامعه میتونه راه‌هایی برای افراد تهیه بکنه که بتونن در داخلش نفس بکشن، در داخلش راه‌های ارتقا رو پیدا بکنن،
توانشون رو پردازش بکنن و با انگیزه پیش برن. همون قاعده تپا آره. که اشاره کرد.
حالا آیه دکتر اسدی رساله‌شون در مورد همین بحث نخبگان بود و رساله هم من استاد داورش بودم و بعد هم مقدمه این کتاب که تبدیل به کتاب کردن مقدمه‌شو نوشتم. در واقع اونجا بحثم همینه، جامعه موفقی که بتونه انسانهاشو شناسایی بکنه، هر کسی رو در حوزه خودش قرار بده، امکان ارتقا بهش بده، این جامعه میتونه یه سبتی از نخبگان فراهم بکنه که زمینی توفیق جامعه رو فراهم بکنه. من همیشه اعتقادم آقای محمدی بر اینه که توفیق جامعه، حالا توفیق جامعه رو در این معنا تعریف میکنیم، میگیم که جامعه که بتونه توسعه پیدا بکنه، توسعه پایدار پیدا بکنه،
بله،
به هزاره سوم نزدیک بشه، در خاندان جهانی قرار بگیره و بدرخشه، این چنین جامعه‌ای میتونه از منابع طبیعیش استفاده بکنه، مانعی هم نداره، ولی مهمترین عنصرش نیروی انسانیه. این آدم ها هستن که از ثروتشون، از ثروت طبیعیشون چگونه استفاده
میکنن. من این ببخشید، این نکته بود که اتفاقا دنبالش بودم در کلام شما. این باز همون جنگ کلاسیک بین روانشناس ها و جامعه شناس هاست. اینجاست که فرد یک بار خودشو میتونه نشون بده با وجود تمام حتی اون سختی هایی که ممکنه جامعه پیش آورده باشه، اما راه خودش رو به نوعی بتونه پیدا
بکنه. بله بله، ببینید جامعه زمانی که راه رو آماده میکنه، جامعه زمانی که امکانات پرواز رو برای فرد فراهم میکنه، حالا اینجا دیگه نوبت فرده که بتونه از این فرصت چگونه استفاده بکنه.
ممکنه از خیلی تصادفی پیش اومده باشه، مثل شما باشه.
بنابراین ما عملیت رو اینجا نباید فراموش بکنیم. بنابراین میبینید که ما از یه طرف برای توفیق یک جامعه به افرادی نیاز داریم که این زمینه‌های درونی توفیق رو داشته باشن، از یه طرف به شرایط و ساختار اجتماعی نیازمندیم که بتونه این انسان رو امکان حرکت بهش بده. همین بورس‌های تحصیلی، همین امکاناتی که به آدما میشه داد، بچه‌هایی که تحصیل میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، توان دارن، حالا این جامعه است که نوبت جامعه است. در همین زمین و همینطور، نه تنها در تحصیل، در ورزش هم همینطوره. ما اعتقاد نداریم که قهرمانان رو یه روزی میشه فراهم کرد، اینا رو از ابتدا باید دید، از آغاز باید پرورششون داد. یه بچه ایست که در یه روستای دوردست ولی توان جسمانی قوی داره، توان روحی زیادی داره، حالا جامعه است که باید اون رو شناسایی بکنه، از همون ابتدایی رو بسازه تا زمانی که اون وقت یه قهرمان جهانی تولید بکنه. ببینید اینجاست که ما اعتقادمون بر این است که هیچ چیز مقطعی نیست، همیشه تسلسلی است. یعنی جامعه رو نمیشه در امروز جامعه رو دید گفت فردا این جامعه متحول میشه و تبدیل میشه به جامعه توسعه یافته و جامعه مترقی. این در یه فراگرد زمانی صورت میگیرد.
این فراگرد هم واژه‌ای است که شما به جای پروسه به کار می‌برید و من اینو تو کتاب‌هاتون خونده بودم، برام هم جالب بود چون هر استادی به گونه‌ای به کار می‌برد و این فراگرد نه تنها تسلسلی است که تغییرات هم عملاً جزء به جزء داره اتفاق می‌افته، ناگهانی نیست.
اصلاً
نمی‌تونه ناگهانی
حتی
باشه.
حتی من اعتقادم بر این است که دموکراسی هم امروز و فردا صورت نمی‌گیره، اینم ناچار باید در خلال زمان انجام بگیره، انسان‌ها بلوغ فکری پیدا بکنن که از این موهبت بتونن خوب استفاده بکنن. بنابراین همه چیز رو ما در یک فراگرد زمانی باید فراهم بکنیم و این چیزیه که جامعه رو می‌تونه متحول بکنه و هزاری سبب در مقابلش باز بکنه. من برای شما آرزوی توفیق میکنم. حالا این کتاب نخبگان میخواستم براتون توضیح بدم، کار کتاب دکتر اسدی و مقدمه‌ای که براش نوشتم، ولی مسکه وقت شما اختزا نمیکنه. ولی در هر حال جامعه موفقه که بتونه انرژی های افرادش رو جمع بکنه،
بله،
از این انرژی ها به خوبی استفاده بکنه، در مسیر خوب و درستی هدایت بکنه، این جامعه میتونه در نه تنها در زمان خودش در بین جوامع دیگه سرفراز باشه، بلکه یه سرفرازی تاریخی داشته باشه، در نسل‌های بعد هم بدرخشه.
سپاس فراوان جناب استاد دکتر باقر ساروخانی، استاد برجسته جامعه شناسی و استاد تمام دانشگاه تهران. برای ما هم مایه افتخار بود هم کلامی با شما. با شما خداحافظی میکنیم تا انشاءالله باز هم فرصتی دیگر پیش بیاد و باز بتونیم در محضر شما باشیم.
با کمال میل. خداوند معید شما باشه، یار و نگاهدار شما باشه. من از شما و همه شنوندگان عزیز شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. به ویژه و البته سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همراهان گرانقدر برنامه ملاقات. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
چرا
من چه
کاری دارم؟
حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم باید
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. بیا خودمون حساب کتاب کنیم با حق مردم چند چندی. گفتم حق مردم. گفت
پول جاش تو جیب بغل، الان کارتم همینجا آدم میذاره، این کارتای بانکی رو تو این جیب. آدم قلبش آرام میزنه، هرچی این جیب پرتر بود قلب آرامشش بیشتره. جیب خالی شد، آدم مفلس شد، اصلا قلب آدم دیگه آرام نمیزنه. اصلا چجوری تو دنیا رابطه جدیست بین قلب و پول؟ اون دنیا هم همین جوره.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یه موقع پیامبر خاتم سلام الله علیه از اصحابشون پرسیدن میدونید مفلس کیه؟ اصحابم جواب دادن بله یا رسول الله، مفلس کسیه که پول و مال نداره دیگه، هر کی پول نداره مفلسه. پیامبر فرمودن مفلس تو امت من کسیه که نمازشو خونده، روزشو گرفته، وارد صحرای محشر میشه، حق و ناس به گردنشه، آبروی کسی رو برده، غیبت کرده، تهمت زده، دروغی گفته، مال کسی رو خورده، خدای نکرده یا اشتباهی بالاخره مال آمده تو اموالش. اشتباهی که میگم نه سهوی بوده باشه، بالاخره خدا نکرده کوتاهی کرده باشه. جالبه، حالا آمدیم و حسناتش کافی نبود، این بالاخره اینقدر عبادت نکرده بود که از حسناتش بردارن. روایت نبی خاتم اینه، از گناهان صاحب حق تو پرونده عملش نوشته میشه. یه لحظه نگاه میکنه اوه چقدر گناه براش نوشتن، خدایا این همه گناه برای چیه؟ من اینا رو انجام ندادم، خدایا من این همه کار خوب انجام بدم، ثوابم چی شده؟ یه جمله بهش میگن، میگن تو حق دیگری به گردنت بوده. خدای رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رو، در کتاب محجت البیضا، بسیار کتاب خوبیست، انصافا ارزش مطالعه داره. ایشون میفرماند یه گروه هم تو صحرای محشر خوب نجات پیدا میکنند. اینا کیان؟ اینا که تو دنیا تسویه حساب کردن، اینا اونایی هن که حساب طلبکارا رو تو دنیا بهشون رسیدن، حقی که به گردنشون بوده این حق رو پرداخت کردن. آدم وقتی این حق رو پرداخت کنه مفلس نمیشه. کسی که به گردن آدم حق داشته باشه او دنیا میاد سرمایه آدم رو میبره. مواظب باشیم به تعبیر مرحوم فیض و همه بزرگان، تو دنیا اگه یه هزاری هم به گردنمونه، هر حقی به گردنمونه، حق مردم رو ادا کنیم انشاءالله.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن برآید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
به باغ همسفران عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو میشنوید.